دختر جوون و برهنه با سرعت تمام توی جاده خاکی میدوید. سنگای ریز و درشت توی جاده آسیب بیشتری به پاهاش میرسوندن، اما براش مهم نبود. فقط میخواست که زنده بمونه و جونش رو نجات بده. سینتیا با همه ی نیروش میدوید تا از این بیابون وحشتناک جون سالم به در ببره. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. بدون اینکه معطلتون بکنم میخوایم بریم سراغ سینتیا. بعد از ظهر 22 مارچ 1999 بود که به نظر میرسید سینتیا داره از یه چیزی فرار میکنه و زده به دل بیابونهای خلوت نیو مکسیکو. یه خانم با ماشینش از اون جاده خاکی داشت عبور میکرد که سینتیا رو میبینه. با دیدن بدن برهنه و آسیب دیده و خونالود سینتیا، با دیدن زنجیرای بزرگ و کلفتی که به گردن و دستاش بود و با شنیدن صدای بلند فریادهای سینتیا میترسه و درهای ماشینش رو قفل میکنه و سرعتش رو بیشتر میکنه و میره. اما برای سینتیا مهم نبود که ظاهرش چطور به نظر میرسه. اون فقط میخواست جونش رو نجات بده، فقط میخواست فرار کنه. یه نفر دیگه با ماشینش از اون جاده رد میشه و سینتیا رو میبینه. دقیقاً مثل آدم قبلی به جای اینکه بره و دختر رو نجات بده، فقط سرعتش رو بیشتر میکنه و سریع دور میشه. سینتیا هنوزم میدوید. با پای پیاده و با بدن خونالود انقدر دوید که به یه خونه کوچیک که شبیه به کاروان بود رسید. به نظر میومد که در خونه بسته باشه، ولی سینتیا با وحشت و بدون اینکه معطل بکنه، بدون اینکه در بزنه، در کاروان رو فشار داد و رفت تو. بعد از اینکه وارد شد، در پشت سرش بست و تکیه داد به در و یه نفس راحتی کشید. یه خانم توی کاروان روی یک مبل نشسته بود و داشت تلویزیون میدید. وقتی که متوجه سر و وضع سینتیا میشه، وحشت زده میاد نزدیکش، اما وقتی سر و صورت خونی و موها و بدن سوخته این دختر رو میبینه، بلافاصله با پلیس تماس میگیره. تا پلیس برسه در رو قفل میکنن، زن صابخونه یه لباس و یه پتو برای سینتیا میاره و سعی میکنه اون رو آروم بکنه. سینتیا فقط 22 سالش بود و میدونست که حدوداً 245 کیلومتر از خونش فاصله داره. دو تا افسر پلیس میان پشت در کاروان و سینتیا هیجان زده و خوشحال داد میزنه که من زنده‌ام، و بعدم سعی میکنه تا آرامش خودش رو حفظ کنه. به پلیس توضیح میده که یک آقا و یک خانم اون رو دزدیدن و بعد اون رو توی یک اتاقک توی یک خودروی یدکی زندانی کردن. این زن و مرد که سینتیا رو دزدیده بودن به مدت 3 روز با انواع لوازم پزشکی و فلزی و وسایل عجیب و غریب اون رو شکنجه کرده بودن و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودن. سینتیا در ادامه حرفاش میگه که امروز وقتی که آقا از خونه رفت بیرون، من تونستم یواشکی کلید رو بردارم و زنجیرهای دست و پام رو باز بکنم. اما تا اومدم برم سراغ تلفن و سعی کنم با پلیس تماس بگیرم، زنی که منو دزدیده بود وارد اتاقک میشه و سیم تلفن رو قطع میکنه و با یه چراغ خواب محکم میزنه تو سر سینتیا. سینتیا از شدت ضربه‌ای که بهش خورده بوده میفته رو زمین، اما اون ضربه به قدری شدید نبوده که بیهوشش بکنه. به خاطر همین خیلی زود از رو زمین بلند میشه و دست میندازه رو میز، یه یخ شکن برمی‌داره و محکم میزنه توی سر زن. وقتی که زن به خاطر این ضربه بیهوش میشه و روی زمین میفته، سینتیا هم در اتاقک رو باز میکنه و پا به فرار میذاره. حالا ندو کی بودو. بعد از توضیحات مختصر سینتیا، اون جای حدودی اتاقک رو به پلیس گزارش میده و بعد هم منتقلش میکنن به بیمارستان. پزشکا میگن که آدم روباها چند بار به سینتیا تعرض کردن و قصد داشتن که اون رو بکشن. کبودی ها و جراحات ناشی از شکنجه با وسایل الکترونیکی کاملا روی بدن سینتیا دیده میشد. این کبودی ها و زخم ها حتی روی صورت و پوست سر سینتیا هم بودن. روی کمرش کاملا آثار ضرب و شتم با کمربند و باتوم دیده میشد و روی سینه‌اش هم چند تا جای سوراخ میخ بود. تحقیقات پلیس از سینتیا و از آدم‌های نزدیک سینتیا مشخص میکنه که سینتیا یک روسپی بوده. 4 روز قبل از حادثه یک آقایی به اسم دیوید پارکر میاد به سینتیا پیشنهاد رابطه جنسی میده، ولی خب سینتیا مخالفت میکنه. این آقای دیوید میره و بعد با همسرش یعنی سیندی هنری بر میگرده و دو نفری سینتیا رو میدوزدن. این دو نفر سینتیا رو به زور سوار ماشین میکنن، روی دهنش و روی چشماش رو با چسب میپوشونن، یه قلاده میبندن گردنش و ساعتها رانندگی میکنن تا برسن به اون شکنجهگاه مقصدشون. وقتی که به محل مورد نظر میرسن، سینتیا رو با زنجیر و قفل به یک تخت مخصوص شکنجه میبندن و شروع میکنن آزار و اذیت کردنش و شکنجه کردنش. دیوید و سیندی همون اول کار به سینتیا تعرض میکنن و بعد با زنجیر اون رو از سقف اتاقک آویزونش میکنن. با اسلحه تهدیدش میکنن که میکشیمت و با استفاده از اشیای نوکتیز و اشیای الکتریکی شروع میکنن شکنجه کردن این دختر و این چرخه تعرض شکنجه تهدید تعرض شکنجه تهدید رو ادامه میدن. پلیس با نشونه هایی که از سینتیا گرفته بود میره به محل حادثه و اون اتاقک کوچیک رو پیدا میکنه. در همون محل دیوید 59 ساله و همسرش سیندی هنری 39 ساله رو دستگیر میکنه. با دستگیری این دو مظنون رئیس پلیس دستور میده که از این دو نفر بازجویی بکنید و محل اقامتشون رو هم به طور کامل بگردید تا شاید بشه مدارک و شواهدی پیدا کرد. وقتی که شروع میکنن به جستجو در محل اقامت دیوید و سیندی، پلیس انواع و اقسام وسایل شکنجه رو توی اتاقک اونها پیدا میکنه. علاوه بر اون لباسهای سینتیا رو هم زیر تخت پیدا میکنن و میبینن که دیوید در چهار گوشه این اتاقک دوربین مخفی نصب کرده. علاوه بر این که قربانیهاش رو آزار میداده و شکنجه میکرده، از تمام مراحل آزار و اذیتها، از مراحل تعرض، شکنجه و قتل‌هایی که انجام می‌داده فیلم برداری می‌کرده. وقتی که فیلم‌ها رو پیدا می‌کنن و ویدیوها رو می‌بینن، می‌فهمن که تنها قربانی این آدم سینتیا نبوده، بلکه اون فقط یک نجات یافته از دست این قاتل سریالی بوده. یکی از این ویدیوها که مربوط به قربانی‌های قبلی دیوید بوده نشون میده که دیوید و همسرش سیندی بعد از اینکه این بلاهایی که سر سینتیا آوردن رو سر اون بنده خدا هم آورده بودن، اون رو با اره و چاقو تکه تکه کردن و حتی قسمت‌هایی از گوشت بدن قربانی رو هم جلوی دوربین به طرز وحشیانه‌ای خوردن که شاید این نشونه‌ای از عدم تعادل روانی این دو نفر باشه. بعد از اینکه پلیس دیوید رو دستگیر می‌کنه و می‌بینه که اقدامات این آدم چقدر خشونت‌بار و وحشیانه بوده، شروع می‌کنه به جستجو در گذشته این آدم. متوجه میشن که دیوید در 6 نوامبر سال 1939 به دنیا اومده توی یک شهری در ایالت نیومکسیکوی امریکا. توی دوران کودکیش به همراه خواهرش که اسمش پگی بوده در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکرده و میگفته که به خاطر عصبی بودن و الکلی بودن پدرش همیشه توی مدرسه مسخره میشده و خجالت میکشیده. فانتزی های جنسی دیوید در مورد تعرض، شکنجه و حتی قتل زنان تو همون اوایل دوران نوجوانی شکل میگیره. حالا از کجا متوجه شکلگیری این علایق میشن؟ مثل اینکه خواهرش که اسمش پگی بود، در بین وسایل دیوید یه سری تصاویر پورنوگرافیک با محتوای سادیستیک و مازوخیستیک پیدا میکنه. بعد از پیدا کردن این تصاویر، یک شور خانوادگی میگیرن و تصمیم میگیرن دیوید رو بفرستن سر کار تا ذهنش درگیر کار بشه. دیوید هم قبول میکنه، میره پیش یک مکانیک تا اونجا شاگردش بشه و به اون مکانیک کمک بکنه. چند وقتی رو هم توی مکانیکی میگذرونه و وقتی که کمی بزرگتر میشه میره میپیونده به ارتش امریکا. البته این رو هم باید توی پرانتز بگم که دیوید در طول زندگیش 4 بار ازدواج کرده که 2 فرزند بیولوژیک هم داره. خلاصه که این یافته‌های پلیس شاید نشون دهنده این باشه که مشکلات دیوید ریشه در دوران کودکی و نوجوانیش داشته باشه. به هر حال چیزی نمیگذره که خبر دستگیری این دو نفر و نحوه جنایت‌هاشون تبدیل به تیتر 1 و تیتر داغ روزنامه‌ها میشه. پلیس تا وقتی که پرونده تکمیل بشه و شواهد رو جمع و جور بکنن تا بتونن دادگاه رو برگزار بکنن، برای هر کدوم از اونها، یعنی دیوید و سیندی، $1,000,000 وثیقه در نظر میگیرن که اگر اونها میتونستن این $1,000,000 رو پرداخت بکنن، میتونستن تا زمان برگزاری دادگاه آزاد باشن، ولی خب هیچ کدومشون انقدر پول نداشتن. به خاطر همین اونها در بازداشت باقی میمونن. اسم و عکس این دو نفر رو توی روزنامه ها منتشر میکنن تا اگر کسی از اینها شکایتی داره بیاد به پلیس مراجعه بکنه. و دقیقاً در بعد از ظهر همون روز یک خانومی به اسم آنجلیکا میاد اداره پلیس و میگه که دیوید و همسرش این بلاهایی که سر سینتیا آوردن رو سر اون هم آوردن. میگه که در 17 فوریه اطراف اتاقه که این دو نفر داشتم راه میرفتم که توسط اونها دزدیده و بعد از اون هم شکنجه شدم. آنجلیکا میگه که بعد از 4 روز انقدر به دیوید خواهش کردم، انقدر التماسش کردم که دیگه دلش به رحم اومد. همونطور که نیمه جون بودم، دیوید راضی شد که منو ول بکنه و بذاره برم. دیوید و همسر چشمای آنجلیکا رو میبندن و اون رو سوار ماشین میکنن. شبانه این خانم رو با اون بدن آسیب دیده و تقریبا روبه مرگ میبرن و وسط یک بیابون ول میکنن. میدونین، فکر میکنم که دیوید حتی فکرشو هم نمیکرد، 1% هم احتمال نمیداد که آنجلیکا زنده بمونه و جون سالم به در ببره. از نظر من زنده موندن آنجلیکا یه جور معجزه است. والله فکر نکنید دیوید آدم دلرحمی بوده، دلش به رحم اومده. پیش خودم حدس میزنم که حتما دیوید با خودش گفته این که مردنیه، حالا اگر ببریم ولش بکنیم، مشکل از بین بردن یه جسد گنده هم از رو دوشمون برداشته میشه. یه همچین چیزی. به هر حال آنجلیکا رو وسط بیابون ول میکنن و فردای اون روز یه مامور پلیس که خیلی اتفاقی از اون محله رد میشده، آنجلیکا رو میبینه و نجاتش میده. از اونجایی که این آنجلیکای بنده خدا پولدار نبوده و خانواده آنچنان پیگیر و خوبی هم نداشته، پروندهش رو ماسمالی میکنن و خیلی پیگیرش نمیشن. به خاطر همین هیچ وقت هیچ پلیسی سراغ دیوید نرفته بوده. پلیس در طول تحقیقاتش سراغ سیندی هم میره و متوجه میشه که سیندی اهل سیاتل و 3 بچه داره. سیندی به خاطر جعل اسناد و جرمهای از این دست از سیاتل فرار کرده و اومده به نیومکسیکو و توی نیومکسیکو با دیوید آشنا شده. سیندی توی بازجویهاش اعتراف میکنه که من وقتی با دیوید آشنا شدم خیلی افسرده بودم. به افسردگی شدید مبتلا بودم و این حملاتی که دیوید با آدمها میکرد خیلی برام هیجان انگیز بود. حتی سیندی یه بار وقتی که خیلی الکل نوشیده بوده و خیلی مست بوده، به یکی از دوستاش میگه که این شوهر جدیدش بهش هورمون آدرنالین میزنه و با هم شروع میکنن به اذیت و آزار و شکنجه قربانیهای شوهرش. توی پرانتز باید بگم که این دوست سیندی گویا خیلی رازنگهدار بوده، خیلی دهنش قرص بوده و هیچ وقت نمیره سراغ پلیس و این اعتراف سیندی رو به پلیس بگه. به هر حال سیندی در کنار این حرفا به قتل 6 نفر هم اعتراف میکنه و میگه که اجساد رو تکه تکه کردیم و بعد هم سوزوندیمشون. سیندی میگه که دیوید خیلی از اجساد رو توی دریاچه مینداخت، اما این جسدها بعد از مدتی میومدن رو آب. به خاطر همین دیوید از یه جایی به بعد شروع کرد محتویات داخل بدن اجساد رو خالی میکرد تا جنازه دیگه نیاد رو آب، بلکه بره ته دریاچه باقی بمونه. در کنار این اعترافات سیندی میگه که دختر دیوید هم در پیدا کردن سوژه ها و حتی قتل یکی از قربانی ها با پدرش هم دستی میکنه. این دختری که داریم در موردش صحبت میکنیم از زن قبلی دیوید بوده. خلاصه که سیندی با همه این کمک هایی که به پلیس کرد و با همه این اعترافات و البته با توجه به سابقه ای که در بیماری های روانی و افسردگی داشت، فقط به 36 سال زندان محکوم میشه و پلیس دختر دیوید رو هم پیدا میکنه و همون زمان دادگاه یک گزارشی از این دختر پیدا میکنن که 13 سال پیش یواشکی به پلیس گزارش داده بود که پدرش به زنهای زیادی تعرض میکنه و اونها رو توی مکزیک میفروشه. اما دختر دیوید به هر دلیلی سال 1999 این گزارش رو انکار کرده بوده و بدون اینکه حرف دیگه‌ای به پلیس بزنه درخواست کرده بوده تا وکیل بیاد و بعد با حضور وکیلش صحبت بکنه. به هر حال دادگاه‌های دیوید پارکر برگزار میشه. قاضی تصمیم میگیره تا این دادگاه‌ها رو به 3 بخش تقسیم بکنه. دادگاه اول رو کاملا در مورد سینتیا صحبت بکنن که قرار بود 28 مارس 2000 تشکیل بشه. توی این دادگاه دیوید به آدم ربایی، به تعرض و شکنجه محکوم شده بود، اما قبل از اینکه دادگاه تموم بشه یه حمله قلبی بهش دست میده و خب مجبور میشن ببرنش بیمارستان و دادگاه نیمه تمام میمونه. به خاطر همین عملاً دادگاه اول دیوید 23 می تشکیل شده. دادگاه‌های بعدی هم در مورد بقیه قربانی‌های دیوید بود. دیوید توی دادگاه دومش تصمیم می‌گیره تا بخشی از اتهاماتش رو انکار بکنه. اما با توجه به شواهدی که وجود داشت و با توجه به اون ویدیوها و وسایلی که توی خونش پیدا کرده بودن، موفق نشد این کار رو بکنه. قاضی بعد از 3 جلسه دادگاه دیوید پارکر رو مجموعاً به 224 سال زندان محکوم می‌کنه و دخترش رو هم به اتهام آدم ربایی به 9 سال زندان و 5 سال آزادی مشروط محکوم می‌کنه. در کنار این دو نفر یکم قبل‌تر هم گفتم که سیندی همسر دیوید هم به 36 سال زندان محکوم میشه. دختر دیوید بعد از گذروندن 9 سال حبس سال 2013 از زندان آزاد میشه و الان دیگه دوره آزادی مشروطش هم تموم شده. بعد از تموم شدن دادگاه دیوید پارکر این قاتل سریالی رو سال 1999 میبرن زندان، ولی در 28 می سال 2002 وقتی که داشتن به یک زندان دیگه منتقلش میکردن در سن 63 سالگی سکته میکنه و میمیره. دیوید آدمی که بعد از دستگیریش به 60 فقره قتل متهم شده بود و برای 14 تا از این قتلها محکوم شده بود فقط 3 سال توی زندان باقی میمونه. به پایان پرونده این قاتل سریالی رسیدیم. نظر شما در مورد دیوید چیه؟ فکر میکنید که این اعمال خشونت‌آمیز ریشه در بچگی و کودکی این آدم داشته یا اینکه داشتن همدست باعث شده دیوید تبدیل به این هیولایی بشه که ما میشناسیمش؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک ماجرا علاقه‌مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنلتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.